شنونده های عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب هستم. در این برنامه گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان می داریم، اما نخواست توجه نمایید به مشروع خبرها از احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد، دهلیز هوایی میان افغانستان و کشورهای اتحادیه اروپایی، روسیه، امارات متحده عربی، چین و تمام شهرهای هند امروز پنجشنبه افتتاح گردید و در نخستین پرواز 12 تن قرقل و 8 تن قالین به ایتالیا و پولند و 4 تن انگور به ایالت کلکته هند صادر گردید. اجمل عبدالرحیمزی معاون وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که صادرات افغانستان در سال جاری 32% افزایش یافته است و دلیل آن ایجاد دهلیزهای هوایی و راه‌های ترانزیتی مختلف است. معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از گشایش این دهلیز هوایی استقبال کرده گفت که کشورهای اروپایی به افزایش رابط تجارتی با افغانستان علاقه‌مندند. پیش از این افغانستان با کشورهای هند، ترکیه و قزاقستان از طریق دهلیز هوایی تجارت داشت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در پایان نشست تهران با مشاوران امنیت ملی شماری از کشورهای منطقه روی مسائل مهم به شمول مبارزه با دهشت افغانی و فعالیت گروه داعش یا دولت اسلامی بحث کرده است. قادر شاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نشست‌های دو جانبه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را مهم خوانده است. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که حمدالله محب در ملاقات‌های جداگانه با مشاور امنیت ملی روسیه، هند و چین روی گسترش روابط و همکاری‌های منطقه‌ای بحث نموده است. نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، افغانستان، روسیه، چین و ایران به روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و رولا غنی بانوی نخست افغانستان روز پنجشنبه به ولایت غزنی سفر کردند. مقام‌های امنیتی ولایت غزنی تایید می‌کنند که حوالی ساعت 11 روز هنگامی که رئیس جمهور غنی با هیئت امرای خیش در ساختمان مقام ولایت غزنی جلسه داشتند، دو راکت بر مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر غزنی اصابت کرد. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، گفت که این راکت ها در فاصله دورتر از ساختمان مقام ولایت غزنی اصابت کرده و تلفات در پی نداشته است. این دومین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت غزنی پس از حمله طالبان به مرکز این ولایت است. یک ماه قبل طالبان به شهر غزنی حمله کردند و بسیاری از ساعات آن شهر را تصرف نمودند، اما پس از مدت کوتاهی نیروهای افغان دوباره آن شهر را تصرف کردند. محکمه عالی هند فیصله نمود که بعد از این زنا در آن کشور جرم نیست. این حکم استر محکمه هند یک قانون دوران حکمروی برتانویه ها را لغو می نماید که در مقابل زنان تبعیض شمرده می شد. بر اساس آن قانون، مردانی که با یک زن شوهردار بدون اجازه شوهرش قرابت جنسی می داشت متهم می گردید. در حکم استر محکمه ذکر شده است که داشتن رابط جنسی یک زن مزدوج یک موضوع شخصی است و می تواند یک دلیل معجب برای طلاق شمرده شود. زنا در اکثر کشورهای آسیایی و بعض از ایالتهای امریکا هنوز به حیث یک جرم شناخته می شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت هرگاه ایران می خواهد تا از تحریم‌های جدید اقتصادی اجتناب شود، باید این کشور دوباره به میز مذاکره برگردد. دونالد ترامپ که به روز چهارشنبه در نیویورک در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، از تصمیم خیش مبنی بر خروج از معامله هسته‌ای ایران دفاع نمود. او گفت که ایران را تورم گسترده تهدید می کند و پول آنها بی ارزش گردیده است و ای گفت ایران مجبور خواهد بود که دوباره برگردد. ترامپ گفت بسیار ساده است و او می خواهد آنها اسلحه هسته‌ای نداشته باشند. ترامپ بیشتر خطابه خود را در مجمع عمومی ملل متحد بر برنامه هسته‌ای ایران و سهم ایران در دهشت افغانی اختصاص داده گفت که به تعقیب امضای معامله هسته‌ای ایران و تجاوزات خیش آن کشور افزوده است. چین اتهامات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مبنی بر مداخله در انتخابات آینده این کشور رد نمود. برخی از رسانه‌های چینی آن را سخنان نادانسته و سایرین آن را جزء استراتژی کمپاین ترامپ خوانده‌اند. رئیس جمهور ترامپ این اتهامات نادر با آشکار را طی جلسه شورای امنیت ملی روز چهارشنبه وارد کرد. در مقابل وزیر خارجه چین در پاسخ فوری هر گونه مداخله آن کشور را در امور هر کشور دیگر رد کرد. جینگ شوانگ نطاق وزارت خارجه چین در دوران جلسه گزارش دهی به خبرنگاران در بیجینگ بر سخنان رئیس جمهور ترامپ گفت که جامعه بین المللی به خوبی واقف است که کدام کشور بیشتر در امور سایرین مداخله می کند. وی از ایالات متحده خواست تا از این سخنان منصرف شود، زیرا این کار می تواند بر روابط ذات البینی تأثیر ناگوار داشته باشد. در یک اقدام بی سابقه اردوی مصر برای مقابله با گروه دولت اسلامی در شبه جزیره سینا قبایل بادیانشین را سلام می دهد. چندین سال است که برخوردهای بین اردوی مصر و گروه های وابسته به گروه اسلامی در این منطقه در مصر صورت می گیرد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
افراد مسلح قبایل بدوی در داخل شبه جزیره سینا مصروف گزمه بر ضد گروه دولت اسلامی هستند. آنها با تجربه و معلوماتی که از شرایط محلی دارند در دفع حملات گروه دولت اسلامی مفید بوده می توانند. اردوی مصر این مطلب را از آن نداشته است که از بدوی ها برای گرفتن امنیت استفاده می کند، اما گفته است که تنها از آنها معلومات استخباراتی را به دست می آورد. این اقدام در مصر جهت راضی کردن مردم سینا برای حمایت از مردم صورت گرفته است. حملات بر نیروهای امنیتی در شبه جزیره سینا بعد از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور وابسته به اخوان المسلمین در سال 2013 اوج گرفته است. در آنچه سرکوبی شدید در مصر خوانده شده است، هزاران تن از قوت‌های امنیتی و ملکی کشته شده و هزاران تن دیگر زندانی شده اند.
مجلس سفلای پارلمان روسیه مصوبه جنجال برانگیز بلند بردن سن کسب امتیازات تقاعد را به تصویب رسانیده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
با این اقدام پارلمان روسیه برای بلند بردن سن تقاعد برای 5 سال که از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد گردیده بود، با اعتراضات شدید در این کشور مواجه گردیده و در میان حلقات سیاسی انعکاس یافت. به اساس این مصوبه سن تقاعد برای مردان به 65 و از زنان به 60 سال ارتقا یافت. در نهایت باید این مصوبه به توشیح رئیس جمهور برسد. روزهای مصر از این خوف دارند که ممکن آنها به سن نرسند که از حقوق تقاعد خیش استفاده کنند، ولی نسل جوان آن کشور نگرانند که فرصتهای کاری از آنها گرفته شود.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که در ماه‌های آینده پلان صلح ایجاد دو کشور را برای شرق میانه طرح‌ریزی خواهد کرد. این نخستین بار است که آقای ترامپ از زمان آغاز کار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده حمایتش را از طرح ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین اعلام می‌کند. رئیس جمهور ترامپ در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت رای یک رای حل صلح‌آمیز برای منازعه شرق میانه یکی از رویاهای وی بوده است. آقای ترامپ گفت که طرح این پلان از 2 تا 4 ماه وقت را در بر خواهد گرفت. و اعتراضات ضد هند و برخوردهای در چندین محل در کشمیر تحت کنترل هند به روز پنجشنبه صورت گرفت. این اعتراضات در پاسخ به قتل یک چوپان جوان رخ داد. پلیس هند تا حال در مورد قتل چوپان چیزی نگفته است، ولی سخنگوی اردوی هند گفت که گزارش‌های رسیده بود که شورشیان در یک قریه پنهان شده بودند. این بود اخبار افغانستان، جهان و منطقه از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش های ای بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز پنجشنبه در سفرش به غزنی برای فراهم ساختن امکانات و تجهیزات درجه اول به ارزش 100 میلیون افغانی برای نهادهای حکومتی تعهد نمود. ظفر بامیانی خبرنگار ما چنین گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز پنجشنبه به خاطر بررسی وضعیت امنیتی ولایت غزنی به مرکز این ولایت سفر کرد. رئیس جمهور غنی در جلسه با اقشار مختلف مردم غزنی وعده سپرد که به تمام نهادهای حکومتی این ولایت امکانات و تشکیلات درجه اول داده می شود. آقای غنی حمله گسترده ماه گذشته طالبان بر مرکز شهر غزنی را که سبب سقوط قسمت‌های از شهر به دست طالبان شده بود، توطئه منطقه‌ای و جهانی خوانده، گفت که طرح واضح برای بهبود امنیت ولایت غزنی وجود دارد، اما اندک زمان بر است. رئیس جمهور غنی گفت که به خاطر رسیدگی به مشکلات غزنی و سفرش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک را لغو کرده است.
طرح واضح بیان شدن غزنی وجود دارد، اما خراب را در یک میزنه. شما خودتان گفتیم عباد مختلف شد تشکیل کردیم که غزنی یک جنگ عادی نبود. غزنی یک توطئه منطقه‌ای، یک توطئه جهانی بود که پایتخت فرهنگی افغانستان خدا را کرده به خطر بود. دا مدیریت مالی او اماش منه در سرت داده چه دا مدیریت.
از سوی هم مقام های امنیتی ولایت غزنی تایید کردند که حوالی ساعت 11 روز پنجشنبه هنگامی که رئیس جمهور غنی با هیئت همراه خیش در ساختمان مقام ولایت غزنی جلسه داشتند، دو راکت بر مربوطات حوزه سوم امنیتی این شهر اصابت کرد. جنرال فرید احمد مشعل فرمانده امنیه غزنی گفت
تقریبا در شهر 30 کیلومتر اخواته دو راکتون دشمن همیشه کوشش کی چی او ژخ پورته کی خلق پوت شوش کی واچی یو دو راکتون
رئیس جمهور غنی در سفر امروزش به غزنی با اعضای شورای ولایتی این ولایت دیدار کرده و آنان مشکلات و پیشنهادات خیش را در مورد تأمین امنیت، افزایش نیروهای امنیتی، تحصیلات عالی، تشکیلات اداری ولایت غزنی بر اساس ولایت درجه یک و احداث شفاخانه جدید ولایت غزنی شریک ساختند. رئیس جمهور غنی در این جلسه گفت که برای احداث یک تالار بزرگ مردمی در مرکز شهر غزنی 100 میلیون افغانی تخصیص داده خواهد شد و همچنان کار ساخت و تجهیز شفاخانه ولایتی غزنی به زودی آغاز می شود.
اول 100 میلیون افغانی به غزنی اختصاص داده می شه. امروز که والی سن در مشوره با مردم غزنی سر مصرف از این به نتیجه برسید. مهمان خانه والی، سو والی در 100 میلیون در که او تصیح مصرف که اوزه در که دور مردم غزنی بیباور هستند که ولایت درجه اول ساختیم یا امرش را دوکه میکنیم. زه چا سر دوکه میکنیم، زه غزنی سر دوکه میکنیم، زه اول درجه ولایت.
در همین حال شماری از شهروندان غزنی با آنکه از وعده های رئیس جمهور غنی برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت اظهار خرسندی می کنند، اما نگران تشدید ناامنی ها در این شهرند. حاجی ظلمی و حامید دو تن از باشندگان شهر غزنی می گویند
ما نم خوشب حاجی ظلمی در بلیاز امنیتی بعد از آمدن رئیس جمهور وضعیت بد نیست، خوب است. اما گی دوامدار شو به این شکل بمانه خوب است، ما راضی است. در غیر از او بی امنیتی در شهر زیاد دیگه، بیکاری است، مردم نمیه از اطراف، مردم نمیه، راه بند است، بی امنیتی است و مردم از چیز پلیس و از وردی ملی و از اینا شکایت داره.
چون امروز امنیت بهتر است، چون رئیس جمهور آمده در غزنی، بعدا از رئیس جمهور که بره باز همی دکان ها باز، اگر باز هم باشه امنیت ایج نیست، از دست پلیس اردوی ملی مردم بخی گشت و گذار صحیح نمیتونه در ولایت غزنی.
نصیر احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی میگوید
که تا این روز تا این لحظه ما شاهد از این نیستیم که همون فرمان رو که طرف حکومت در غزنی اجرا شده و داده شده اجرایی شده باشن و در قسمت تجهیزات و در قسمت بلند بردن ظرفیت ملکی و نظامی و به خاطر اینکه مردم غزنی از امکانات امتیازات الکترات درجه اگه استفاده بکنن تانه شاید نیست.
این دومین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت غزنی پس از حمله طالبان به مرکز این ولایت است. یک ماه قبل طالبان مسلح به شهر غزنی حمله کردند و بسیاری از ساحات آن را تصرف کردند، اما پس از مدت کوتاهی نیروهای امنیتی افغان دوباره شهر غزنی را تصرف کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
نخستین دهلیز هوایی بین افغانستان، اروپا، روسیه و چین امروز گشایش یافت. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که با ایجاد دهلیزهای هوایی در نمای اول امسال 32% صادرات افغانستان افزایش یافته است. اتحادیه اروپا از گشایش دهلیز هوایی استقبال کرده و آن را در بهبود تجارت در افغانستان مؤثر خواند. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
ایجاد نخستین دهلیز هوایی میان افغانستان، اروپا، چین و روسیه. 20 تن قالین و قرقل از تولیداتی هستند که با ایجاد این دهلیز امروز به ایتالیا و پولند صادر شدند. انگور مسئول دیگر است که از طریق همین دهلیز به هندوستان صادر شد.
در حدود 32% صادرات افغانستان که افزایش یافتند، در کنار دیگر موارد یک موضوع مهمش ایجاد دهلیزهای هوایی است که ما تانیستی می رفت با کشورهای مختلف منطقه وصل کنیم.
اتحادیه اروپا می گوید که کشورهای اروپایی به گسترش روابط تجاری با افغانستان دلچسپی دارند.
این سرمایه گذاری سبب ایجاد همکاری مشخص و بزرگ و همچنان سبب به وجود آمدن یک فرصت رابطه میان اروپا، آسیا و افغانستان خواهد شد.
حکومت افغانستان چنانچه که گفته می شود در تلاش راه‌های بدیل برای صادرات این کشور است. اما به باور اتاق تجارت و صنایع افغانستان تنها ایجاد دهلیزهای هوایی نمیتواند در افزایش صادرات اثرگذار باشد.
ما باید سریع فکر بکنیم که از راه زمین و از راه بحر چطور وصل شد. ظرفیت وجود دارد، صادرات هستند، مواد هستند. خوشبختانه که ما این ظرفیت پیدا کردیم، مگر ما امکانات انتقالش نداریم.
افغانستان پیش از این با هند، ترکیه و کازاخستان دهلیز هوایی ایجاد کرده. مقام های وزارت تجارت و صنایع می گویند که تا کنون 32,000 تن به ارزش 60 میلیون دلار تولیدات افغانستان به این کشورها صادر شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از دیدارها در مجمع سازمان ملل متحد در 3 روز گذشته، روز 4 شنبه در یک نشست خبری طولانی حضور یافت و روی مسائل مختلف با خبرنگاران صحبت کرد. آقای ترامپ در این نشست از معامله هسته‌ای ایران سخت انتقاد کرد و همچنان بر چین اتهام وارد کرد که در انتخابات آمریکا مداخله می کند. این گزارش را در همین برنامه تقدیمتان می داریم. ولی برمی گردیم به کمک های آلمان. حکومت آلمان به سلسله کمک های سالانه‌اش به خاطر بازسازی افغانستان توافقنامه به ارزش 234 میلیون یورو را با وزارت مالیه امضا نمود. لحظات قبل از آغاز برنامه مصاحبه در رابطه با تمویل پروژه ها و چگونگی شفافیت در بخش بازسازی با آقای شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه انجام دادم که با توجه شما رسانیده می شود. جناب آقای مسجدی، طبق یک توافقنامه جدید بین حکومت افغانستان و آلمان قرار است که 234 میلیون یورو به افغانستان کمک شود. چون این کمک های آلمان از چه زمانی آغاز شده و تا به حال او کشور چقدر به افغانستان کمک کرده؟
دقیقا امروز مذاکرات حکومتی پیرامون همکاری انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان برای سال 2018 موافقانه پایان یافت که به اساس از او کشور آلمان بیش از 20 میلیارد افغانی یا 234 میلیون یورو را برای سال 2018 به افغانستان متعهد شد. کمک های جمهوری فدرال آلمان از سال 2001 بدین سو به افغانستان ادامه دارد که حکومت آلمان الی هنوز به افغانستان در حدود 345 میلیارد افغانی یا 4.6 میلیارد یورو سرمایه گذاری و همکاری نموده.
آیا کشور آلمان مطابق برنامه های خود کمک های مالی خود در افغانستان به مصرف می رسانه یا ای که مستقیما شامل بودجه ملی می شه؟
یک قسمت از این بودجه شامل بودجه دولت افغانستان میشه که از طریق دولت افغانستان به مصرف میرسه و یک قسمت از این بودجه توسط خود دولت آلمان به مصرف میرسه، ولی مصرفی را که دولت آلمان میکنه برابر و یا به اساس اولویت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشه.
کمک فعلی که آلمان برای افغانستان میکنه به اساس توافقنامه در کدام زمینه ها به مصرف خواهد رسید؟
کمکی را که جمهوری فدرال آلمان امروز متعهد شد بر افغانستان در بخش‌های حکومتداری خوب، انکشاف پایدار اقتصادی و توسعه شهری و زیربناهای ولسوالی و کمک‌های بشردوستانه و در پروژه‌ها و یا کارنامه برنامه‌های به مصرف می‌رسد که باعث اشتغال‌زایی و باعث رشد اقتصادی افغانستان و یا در کل اگر ببینیم به خاطر مرفه ساختن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان خواهد.
بله، نهادهای بین المللی همیشه از حیف و میل کمک ها گزارش دادن و میگن که این پول به وقت و به موقع و به پروژه هایی که مشخص میشه به مصرف نمیرسه و شفافیت وجود نداره. برای این که این پول ها به درستی مصرف شده بتانه، چگونه شفافیت شما تضمین میتونین؟
دولت افغانستان در قبال تمامی پول هایی که به دولت افغانستان تعهد میشد و از طرف دولت افغانستان به مصرف میرسد، متعهد به حسابدهی به هر یک پول میباشد که از طرف دوستان بین المللی ما میباشد. به خاطر که بتانیم از فساد جلوگیری کنیم، دولت افغانستان مکانیزم های مشخص را به خاطر مبارزه با فساد اداری و با فسادی که باعث حیف و میل پول شود دارد و به هر پولی که به دولت افغانستان کمک میشد پروگرام های مشخص را داریم تا بتانیم این پولا را بدون از اینکه در حیف و میل آن صورت بگیره به خود مردم کمک شده بتانه. تمام پروژه هایی که از این پول ها براندازی می شود مطابق با تمام قوانین مربوطه می باشه و کوشش می شود که کوشش نه بلکه حتی تعهد سپرده می شود که تمام اصول و پرنسیپ هایی که باعث می شود فساد از او از بین میره با کشور آلمان و یا با کشور هر کشور دیگه که با افغانستان کمک میکنه متحد هستیم و انشالله در حیف میل از پول ها به هیچ گونه تحملی وجود نداره، تحمل در برابر فساد، در برابر پول که به مردم افغانستان کمک میشود وجود نداره.
و امروز روی کدام پروژه ها توافق شد؟
امروز چیزی را که ما امروز از اونها به امضا رسانیدیم و یا در موردش اونها تعهد سپردن در مورد مشخصی بود که حکومت داری خوب و انکشاف پایدار اقتصادی و توسعه شهری و ولسوالی ها و کمک های بشردوستانه و ثبات سازی متمرکز خواهد.
آیا کاربرد این کمک ها شامل پروژه های سرتاسری در افغانستان میشه یا چطور؟
بله، کمک هایی که به دولت جمهوری اسلامی افغانستان میشه و برنامه هایی را که ما نام گرفتیم برنامه های افغانستان شمول است و به تمام نقاط افغانستان به اساس اولویت های مردم و به اساس اولویت های حکومت ما انشاءالله به مصرف با.
تشکر، سپاس از صحبتتان.
تشکر از شما.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طوری که پیشتر اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بعد از دیدارها در مجمع بین ملل متحد در 3 روز گذشته به روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و روی مسائل مختلف با خبرنگاران صحبت کرد. آقای ترامپ در این نشست از معامله هسته ای ایران انتقاد کرد و از چین هم انتقاد کرد که در انتخابات آمریکا مداخله می کند. در این رابطه خبرنگار صدای آمریکا مایک اوسلیوان گزارشی از نیویورک ارسال داشته که از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
رئیس جمهور ترامپ برخلاف معمول در یک نشست طولانی با خبرنگاران صحبت کرد و تایوان گفت که چین از مذاکرات تجارتی ناراضی است و در این مذاکرات ایالات متحده برنده بوده و استفاده از تعرفه های گمرکی برای حفاظت از منافع آمریکا می باشد.
آنها دوست دارند که من در انتخابات بازنده شوم، زیرا هیچگاه چنین به چالش کشیده نشدند. ولی من می خواهم فضا را در چین برای کشاورزان، صنعتگران و شرکت‌های ما باز کنم.
او بار دیگر در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران انتقاد کرد. ایالات متحده در ماه می سال روان از معامله هسته‌ای ایران که آقای ترامپ آن را ناقص می خواند خارج شد. رئیس جمهور ترامپ گفت که صحبت‌ها با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ثمر بخش بوده و گفتگوهای آینده برنامه‌ریزی شده است.
او می‌خواهد معامله کند و من نیز می‌خواهم معامله کنم. در واقع ما روابط بسیار خوبی داریم.
آقای ترامپ در مورد خانمی که برد کاوانا نامزد عضویت ستر محکمه ایالات متحده را به بدرفتاری جنسی متهم کرده است، گفت که جلسه استماعیه برای اردوی آنها در سنا برگزار خواهد شد.
آنها به این خانم فرصت بزرگ دادند تا صحبت کند.
همچنان آقای ترامپ ملاقاتی را با راد رازنتین، یکی از مسئولان وزارت عدلیه، برنامه ریزی کرده است و شایعاتی وجود داشت که او را از وظیفه‌اش اخراج خواهد کرد. آقای رازنتین یکی از افراد کلیدی در تحقیقات مداخله احتمالی روسیه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری می باشد.
ترجیح می دهم در کارش باشد تا آن را به اتمام برساند.
رئیس جمهور ترامپ می گوید که این تصمیم او به جنجال های انتخابات گذشته ارتباط ندارد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
وال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. در ملاوی اداره پناهجویان ملل متحد یا UNHCR با هزاران تن از موزمبیقی های پناهنده کمک میکند تا 3 سال بعد از زندگی در کمپ پناهندگان لوانی دوباره به خانه هایشان برگردند. پناهجویان اظهار تمایل کردند تا با تعقیب کم شدن تشنج بین حزب حاکم فریلیمو و حزب مخالف رینامو عودت کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
سه سال قبل پناهجویان در پاسخ به جنگی که بین حزب حاکم موزمبیق فریلیمو و رزمندگان حزب مخالف رینامو روی مناقشاتشان در انتخابات 2014 رخ داده بود به ملاوی پناهنده شدند. بسیاری از ایشان سخن از این میزنند که چگونه خانه هایشان با آتش کشیده شد و اقاربشان به ظن نگهداشت رزمندگان رینامو کشته شدند. ایونیکی فرانسیسکو پناهجوی موزمبیقی میگوید
خانه ما در نزدیکی کمپی قرار داشت که رزمندگان رینامو در آنجا قرارگاه ساخته بودند. از این سبب وقتی بین این رزمندگان با رقیبانشان جنگی در میگرفت، ما از آن آسیب پذیر می بودیم. بنابراین تصمیم گرفتیم تا خود را محفوظ ساخته و در صلح در اینجا زندگی کنیم.
اکنون پناهندگان در صدد شدند تا از این به بعد در صلح و آرامش زندگی کنند. ایونیکی فرانسیسکو پناهنده موزمبیقی میگوید
میخواهیم خود ما غذای خود را زرع کنیم، کاروبار داشته باشیم تا یک مقدار پول به دست بیاوریم. در اینجا صرف ما بیکار نشسته ایم، پول نداریم زیرا نه زمینه اشتغال داریم و نه هم کاروباری را پیش برده میتوانیم.
پناهجویان از ماه جولای به این سو در صدد برآمدند تا به خانه هایشان برگردند و آن وقتی بود که مقامات هر دو جناح متقاسم در موزمبیق توافق کردند تا با هم صلح کنند و اختلافاتشان را از طریق مفاهمه برطرف کنند. عمر ابراهیم یک تن دیگر از پناهندگان موزمبیقی است.
ما به خوبی می دانیم که جنگ حالا توقف کرده است، زیرا از دسامبر 2016 به این سو صدای شلیک اسلحه شنیده نشده است.
شنونده های گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 105 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.